روزه که خب میدونید برای پیاده رویایی که از نجف تا کربلا هست معمولا 3 روز هستش. ایشون واقعا به یک جایگاهی رسید، به یک معنویتی رسید که خب قبول کردش که مذهب شیعه یک مذهب به حقی هستش و تونست خودش رو برای خب میدونم سخته واقعا شخصی که حالا سالها به یک مکتب و دینی بوده بخواد تغییر بده و بیاد مکتب و دین دیگه رو انتخاب کنه، ولی خب من دیدم که واقعا اومدش و شهادتین رو در شهر کربلا گفتش و به جرگه شیعیان پیوست و این خب واقعا خیلی عظمت بودش که و ما با اینا صحبت که میکردیم خب میگم خیلی ها بودن، خیلی افرادی بودن که اینها از طریق همین فضای مجازی، چون میگم عرض کردم در قسمت اول صحبتام که واقعا رسانه ها و شبکه های خبری به این رویداد اصلا نمیپردازن و حد اکثر کاری که کردن همونطور که عرض کردم یک مطلب هایی بودش که خیلی به صورت کوتاه به عنوان یک خبر فقط مکتوب اشاره کرده بودن و تنها تو این سالها یک بار خبرگزاری فرانسه اومده بود مثلا تعدادی عکس اون هم از این رویداد بزرگ انتشار داده بود که اونم دیگه به هر حال تحت فشارهایی که بالاخره افکار عمومی روی این موضوع داشته که مجبور شده به این کار بکنه، ولی عملا رسانه های دیگه هیچ عکس العملی ندارن و عملا سعی میکنن که این موضوع عظیم رو بایکوت کنن، ولی الحمدلله فضای مجازی به کمک اومده و تونسته که واقعا گامهای بلندی ما در این حوزه برداریم و واقعا این موضوع که ما هر کدوم میتونیم یک رسانه باشیم واقعا الان ما میبینیم که هر ساله داره این خودش جلوه های ویژه‌ای رو نشون میده و من خودم مشاهده میکردم خب عکاسان زیادی یعنی میان که فقط به صرف این که این رویداد بزرگ رو برای جهانیان نشون بدن و الحمدلله میگم خیلی کارهای خوبی انجام شده و ما میتونیم استفاده مناسبی بریم و حالا در تایید فرمایشات حضرت عالی ما اگر واقعا در حوزه رسانه در حوزه فضای مجازی با تمام توان وارد بشیم به صورت کامل میتونیم توطئه‌هایی که حالا رسانه‌های بیگانه رسانه‌های معاند انجام میدن رو به صورت کامل خنثی کنیم.
بسیار ممنونم جناب عالی دکتر مومنی ها که به لحاظ رسانه‌ای به این موضوع نگاه کردید. سرکار خانم دکتر زهرا شکراللهی بالاخره 2 روز پیش تو مراسم اربعین بودید و همونجور که فرمودید 2 روز از این مراسم بازگشتید. من میخوام این نکته رو بگم که این 20 میلیون نفری که در این مراسم حضور دارن 20 میلیون روایت رو از این مراسم میتونن داشته باشن با توجه به تخصصایی که دارن. در تخصص شما بالاخره حوزه زنان و خانواده و اینها هست. اگه بخواید از این جنبه نگاه کنید چه روایتی از مراسم اربعین میتونید برای شنوندگان ما ارائه بدید؟ به لحاظ حوزه خانواده، زنان، همین نگاهی که داشتید در صحبت‌های قبلی خودتون که یک خانواده به طور کامل در این مراسم داره شرکت میکنه و جمع این خانواده ها در اون اجتماع اربعینی رو شکل میده، میخوام از این زاویه هم شما نگاهی به این مراسم داشته باشید.
یه چیزی که باید بهش توجه بشه بحث خوراک فکری هستش که اهل بیت علیهم السلام برا زوار قرار دادن. این خوراک فکری از متون ادعیه گرفته تا بحث روایت واقعی کربلا و اسارای کربلا است. از این منظر میخوام توجه افراد جلب کنم که یک خود متون زیارتنامه خاص زیارت اربعین، زیارت عاشورا و این نکته دیگه بحث سیره‌ای که گفته میشه برای زواری که تو طول مسیر داره میره، خیلی از افراد که دارن میرن یاد اسارت از زینب سلام الله علیه بس علمداری از زینب برای مکتب کربلا برای مکتب اسلام دارم میافتن. این دو بود به عنوان خوراک فکری باید در نظر گرفته باشه، یک قصه کربلا، قصه اسرا، قصه این که تو این مسیری که داره میری پات آبله زده حضرت زینب هم این مسیر رو طی کرده، فرزندان سیدالشهدا و ناموس پیغمبر هم این مسیر رو به اسارت و به سختی و شما اینجا پذیرایی میشین، شما اینجا سایبان دارین، اینجا حرمتتون حفظ میشه، کرامت شما حفظ میشه، اما تو اون مسیر ناموس پیغمبر، همسر آقای امام حسین علیه السلام، زینب کبری، زنان عاشورایی حضور داشتن، فرزندانی خردسالانی حضور داشتن که این مسیر رو در سخت ترین شرایط به تعبیر همون اعظم مصیبتی کردن. خب بحث الگو برداریه که شما در اوج مسائل و مشکلات میتونید علمداری کنید بر نظام توحیدی، میتونید هر کدوم از شما یکی از پرچم‌داران نظام اسلام باشید، میتونید هر کدوم از زنانی که اینجا حضور دارن یک رباب باشند، یک زینب باشند، هر کدوم از کودکانی که اینجا هستن میتونن یک علی اصغر باشن، میتونن یک سکینه یا رقیه باشن. تعبیر اینه. یه نکته، اون خوراکی که دارن میدن قصه های عاشوراست و بحث روایتگری سختی ها و مصائبی که خاندان اهل بیت کشیدن برای مردم و این مرور این خاطره تو طول پیاده روی، روزه هایی که خونده میشه، قصه هایی که گفته میشه، روزه هایی که خود مردم دلی دارن این رو برای خودشون میگن، حتی بعضی ها فایل صوتی دارن گوش میدن، این خودش خوراک فکری ایجاد میکنه، افراد این هویت رو در خودشون ایجاد میکنن، من هم میتونم مبلغ توحید باشم، من هم میتونم مبلغ اسلام باشم، این هویت دینی در افراد شکل میگیره و خاصه در زنان، چون سرکوب شدن زنان متاسفانه بارها وجود داشته، ما حتی تو بعضی از مذاهب بحث روح ایمانی رو برای زنان در نظر نمیگیرن، بعد در اسلام میاد نماد توحید و علمداری برای توحید رو مطرح میکنه برای زن، در حالی که مردان اون جامعه اصلا توان نداشتن این علمداری در یه بعدی از زمان داشته باشن. نکته دوم، اون خوراک فکری که از جهت ادعیه داره به مردم داده میشه، به زوار داده میشه، این خیلی نکته است، من متاسفانه خیلی روش کار شده. من یه تحقیق داشتم سالهای قبل در مورد زن و خانواده در ادعیه، جایگاه زن و خانواده در ادعیه امامیه، که چجور اینجا خانواده جایگاه زن توی بحث ادعیه امام، چون اهل بدنیم و سلام متاسفانه شرایط براشون خیلی ایجاب نبوده، براشون فراهم نبودش که بیان در کرسی داشته باشن به راحت بتونن تبلیغ کنن، کلاس درسی داشته باشن، ادعیه خودشون کلاسای درسه. خب فرد داره متن زیارت اربعین رو میخونه، داره متن زیارت عاشورا رو میخونه، خیلی خلاصه بگم خدمتتون، تو متن زیارت عاشورا، تو متن زیارت اربعین که اصلا یکی از نمادهای مؤمنین شناخته شد، تو پنج ویژگی مؤمنان یکی زیارت اربعین خواندنه، توی متن اون فرد خودش رو وارث امام حسین میدونه، خودش رو منتقم امام حسین میدونه، آرزو میکنه مانند شهدای کربلا معکم همراه با ابی عبدالله حسین باشه، فریاد میزنه نصرتی معدتون لکم، من میخوام نصرتم و یاری من آماده برای شماست، میخوام در خدمت شما باشم. این خوراک فکری داره بهش تزریق میشه که منم حسین زمانم میتونم باشم، یا یار حسین زمان میتونم باشم، من میتونم زینب زمانه باشم و آماده برای خدمت رسانی به امام زمانم باشم. این متن مهمه. من یه نکته خیلی کوتاه بگم، مسیر توحیده، رسانه قلبی مروج تفکر کفره و مکتب آقا ابی عبدالله حسین، مکتب عاشورا و مسیر پیاده روی اربعین مسیر توحیده. امام حسین علیه السلام تو زیارت وارث میخونم، وارث همه انبیاست، بعد من زائر میشم وارث امام حسین که وارث اون مکتب توحیدیه، پس من مروجم رو توحید خواهم بود و این هویت ایمانی در من شکل میگیره که پس منم باید علمداری کنم، منم هم باید خودم موحد باشم و هم دیگری رو موحد بکنم. این نکته خیلی مهمه. قد افلح من تزکا، در کنار این دسته، این که این باور و هویت ایمانی در شکل میگیره، تهذیب نفس هم داره در کنار شکل میگیره، پس باید آماده بشم، پس اخلاقم رو درست کنم، اعتقاداتم رو درست کنم، اشتباهاتم رو ترمیم کنم و درست کنم و کنار بذارم. این دو بود به نظرم نادیده گرفته شده، باید بیشتر روش ملاحظه میشه، گرچه در متن دین داره این اتفاق میفته، در متن این زیارت و این پدیده اربعین داره این محقق میشه.
بسیار خانم، بسیار ممنون خانم دکتر، خیلی به زیبایی نقش زنان رو در اربعین بررسی کردید. آقای دکتر نویدی مقدم، من میخوام از حوزه تخصصی شما اگه اجازه بدید وارد بشم. ببینید تو حوزه روانشناسی شما رفتار رو مطالعه میکنید، تغییر نگرش رو مطالعه میکنید. من بخوام رفتار یه زائر اربعینی رو نگاه کنم، مثلا نظمش، صبرش، این نکاتی که خانم دکتر بهش اشاره کرد، کمک کردن به دیگران، همکاری، یعنی یه سری رفتارهای ما میبینیم از یک زائر اربعینی که همش متعالیه. شما اگه بخواید به لحاظ روانشناسی به این رفتارها نگاه کنید، به چه انسانی میرسید؟
ببین، به خوبی اشاره شد این قضیه، به هر حال تو صحبت‌های استاد مومنی بود، واقعا به خوبی آقای دکتر مومنی و سرکار خانم دکتر همه به خوبی اشاره کردن، یعنی هر کدوم به هر حال قسمت‌های مختلف. و این ما اگر بخوایم نگاه بکنیم، به نظر من وقتی یه محرکی به نام پیاده روی اربعین، اگر بود رفتاری حالا بخوایم نگاه بکنیم نه بود شناختی، اتفاق میفته و یک فردی که تو این مسیر قرار میگیره یک پاسخی رو خودش میده، یه پاسخی رو دریافت میکنه، پاسخی که دریافت میکنه و یا پاسخی که میده حاصلش عشقه. من به نظرم این اگر بخوایم تو روانشناسی عشق این رو بخوایم خلاصه بکنیم خیلی قشنگه. ببینید فلسفه قیام امام حسین علیه السلام و آزادگی ایشون بس عشقه. عشق چی میاره؟ احترام. عشق چی میاره؟ مسئولیت. عشق چی میاره؟ فهم و درک متقابل. یعنی ببینید یه محرکه، یه پیامی رو میفرسته، متقابلا یه چیزی رو دریافت میکنه، یعنی فهم و درک متقابل، به یه خودشناسی میرسه، اعتماد متقابل. ببینید به خوبی اشاره شد وقتی اون فرد بودایی که آقای دکتر به خوبی اشاره کردن تو مسیر میره، توی اون کلاسی که حالا هست کلاس آزادگی، توی اون مسیر یا اون ادعیه‌ای که حالا داره روایت میشه، نراتیو میشه، خونده میشه، گوش میده، متحول میشه. اینجا اتفاقی که میفته اتفاق بسیار بزرگه. باز دوباره برمیگردیم به اون زبان مشترک، اون جاذبه‌ای که میتونه وجود داشته باشه و به خوبی شناخت فرد رو مورد تأثیر قرار میده. یعنی رفتار فرد به سمتی میره که شناختش شکل میگیره، هیجاناتش کنترل میشه، هیجاناتش ابراز میشه در جایی که باید خودش رو ابراز میکنه و میرسه به اون حسه مرکزی. شما یک چاه رو در نظر بگیرید، وقتی که میرید تو عمقش به چی میرسید؟ به آب میرسید، یه آب زلالی میرسید. اون آب زلال همون هویته، اون هویتی که در باطن من هست، شما هست، همون فرد بودایی هست. اما این فرصت رو رسانه ها گاهی به افراد نمیدن که اون آب رو بتونن تجربه بکنن. بنابراین این چیزی که ما ازش یاد میکنیم با عنوان عشق، من فکر میکنم یک اکسیری باشه که بتونیم روش کار بکنیم، روش برنامه ریزی بکنیم و انشالله بتونیم از صحبتهای انعکاسی در مباحث رسانه‌ای استفاده بکنیم. فقط این که ما بیایم محکوم بکنیم و همدیگر رو، حالا کاری به رسانه‌های معاند نداریم، ولی خب به هر حال یه سری رسانه‌ها هستن که تشنه دانشن، که دانش رو ما بتونیم یک فضایی رو، گفتمان مشترکی رو ایجاد کنیم، صحبت انعکاسی داشته باشیم، صحبت‌های اون‌ها رو بگیریم به خودشون برگردونیم، صحبت‌های خودمون رو بگیریم به اون انتقال بدیم. این فکر می‌کنم یه زمینه گفتمان و به خصوص در تقریب مذاهب می‌تونه خیلی کارساز باشه و انشالله این رو به یک فهم و درک متقابل و اعتماد متقابل شکل بده و ما در ابتدای یک تمدن خیلی بزرگ هستیم که انشالله این تمدن همونطور که طبق فرمایشات و صحبت‌های مقام معظم رهبری هم هست، تو گام دوم به خوبی بهش اشاره شده، در ابتدای این تمدن هستیم و انشالله شاهد سرعت گرفتن این مباحث باشیم. ما رسانه‌های مستقل نیاز داریم، رسانه‌هایی که به هر حال بتونند فارغ از اون فضای مسمومی که در رسانه‌های غرب وجود داره بتونند این خبر رو پوشش بدن، همینطوری که به خوبی اشاره داده شد. به هر حال هر ظاهر یک رسانه واقعا این یا حالا متقابلا میتونه این رو خیلی خوب شکل بده. مباحث عدیه به خوبی اشاره شد، بتونیم به سمتی حرکت بکنیم و افراد رو به یک اعتماد متقابل انشالله برسونیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر نویدی مقدم. جناب آقای حسین مؤمنی که مدرس ارشد امور دینی هم هستید، ما وقتی که موضوع اربعین و این مراسم رو مورد بررسی قرار میدیم، مهمترین نکته‌ای که بهش میرسیم بحث مردم هست، چه بحث کسانی که دارن میزبانی میکنن، برادران و خواهران عراقی که در طول سال همونطور که خودتون هم فرمودید میان ذخیره میکنن پولاشون رو، بخشی از درآمدشون رو میذارن برای مراسم اربعین طول یک سال و این به یک سبک زندگی در عراق تبدیل شده که بزرگ کوچک یک بخشی از درآمدشون، حالا ممکنه محدود هم باشه، ولی برای این مراسم کنار میذارن. از این ور ما مهمانانی داریم، زائرانی داریم که از ایران و سایر کشورها میرن به کشور عراق، اینا هم باز پولاشون رو یه بخشی رو ذخیره میکنن برای این مراسم، علارغم همه تحریم ها، گرانی هایی که هست. ولی شما میبینید که امسال 1.5 میلیون نفر اضافه میشه. یعنی همه تحلیل‌های رسانه‌های خارجی قبل از این مراسم این بوده که امسال احتمالاً مردم کم شرکت میکنن، حضور کم میشه، شور و اشتیاق کم میشه، ولی میایم در عمل میبینیم که این اتفاق نیفتاد، اتفاقاً بیشتر هم شد، نظر و نیاز بیشتر شد. این چه نوع سبک زندگی هست که همش مردم توش حضور دارن؟ یعنی شما از ابتدای سفر مردمم اونجا، باز مردمم میبرن تو خونه‌هاشون پذیرایی میکنن، همش مردمیه. یعنی این جوشش چطوری شکل گرفته که مردم انقدر نقش دارن؟
با تشکر از شما عرضم حضورتون که تو این راهپیمایی و این مسائل ما میبینیم که منیت برداشته شده. یعنی زوار اربعین اصلا منیت نداره، هیچ منتی نسبت به دیگران نداره. هر کسی هر کاری که میکنه، حالا به عشق امام حسین، حالا در اصل برای خداوند انجام میده که این عظمت بهتر خودش نشون بده. البته ما در اینجا اگر فضای مجازی که حالا مثلا امثال ماها مثلا میگیم که خب لطماتی زده به جوونا، اگر این خوب مدیریت بشه، چون الان عصر ارتباطات دیگه و خب خود همین فضای مجازی اثرات در حساب مسائل ما، بله مسائل ما گذشته و این باعث شده که این مرزهای جغرافیایی برداشته بشه. یعنی دیگه مثل قبل نیست که حالا هر کسی اینا، هر کسی میتونه دسترسی بده. فقط اشکال این هستش که باید مدیریت خوب نشده. اگر مدیریت بشه و ما پدر مادرها فرزندانمون و جوونا رو نصیحت کنیم که اینا بیان از اون حساب مسائل علمی و مسائلی که مورد نیاز کشورمون هست استفاده کنن، و اون مسائلی که خب دتمه میزنه به این جوونا، اینا رو ازشون دور بکنیم، خب میتونیم استفاده شایان. یعنی همینطور که استاد اشاره کردن، این فضای مجازی ما باید، چون هر مسئلهی، هر رویدادی، هر مسئلهی که پیش بیاد هم ابعاد مثبت داره هم ابعاد منفی. ما نباید فقط ابعاد منفی رو نگاه کنیم، بخاطر اگه بخوایم اینو نگاه کنیم هیچ پیشرفتی، هیچ اصلا نمیتونیم به صاحب کمک بکنیم به خودمون و جامعهمون. پس ما باید اون بعد معنوی رو دنبال بکنیم از این فضای مجازی. فقط باید ما مدیریت، همونطوری که رهبری و بزرگانمون هم اشاره کردن، اگر این استفاده بکنیم، و وقت دیگه عرضم حضورتون که این مسئله اربعین حسینی رو ما که دشمن داره دنبال تفرقه افغانی هستش، که خلاصه این مسائل رو کمرنگ کنه. ولی همونطور که فرمودید، ما میبینیم که کمرنگ که نشده، حتی جمعیت بیشتر شده و خیلی از علاقمندان هم نتونستن برن، حالا مشکلات زندگی و مشکلات دیگه. این بساب نشون دهنده که اون بساب بود الهیه. یعنی کسانی که عشق امام حسین دارن عاشق الله هم هستن و اونها به خاطر اون موضوع این مسائل، حتی اعلام میکنن که آب نیست، نون نیست، فلان حرفا، ما ببینیم که باز دارن جمعیت میرن، 800 هزار نفر برگشتن، باز ببینیم که این تعداد، اینها کلش بیشترش همون مسئله معنویتی هستش که در امام حسین بوده و در مسلمان ها هم هست، مخصوصا تشیع. این باعث شده که الحمدلله سال به سال رونق بهتری پیدا کنه و انشالله که در سال آینده از این هم بهتر خواهد شد.
بسیار ممنونم جناب آقای حسین مومنی که تحلیلی از وضعیت این راهپیمایی ارائه کردند. جناب آقای مومنی ها، ما امسال یه پدیده باش مواجه شدیم که قبل از راهپیمایی اربعین، حدود 15 روز مونده به راهپیمایی، ما در عراق شاهد یک فتنه بودیم که از طریق همین شبکه‌های اجتماعی زده شد و با بررسی‌هایی که بعدش ایجاد شد دیدن که حدود مثلا 79% از پیام‌های شبکه‌های اجتماعی از طریق سعودی‌ها تولید شده که بخوان این اتحاد بین کشور ایران و عراق رو مثلا به هم بذارن، بخوان مثلا این راهپیمایی با کاستیایی انجام بشه که موفق نشدن. میخوام این تحلیل هم ارائه بدید، چطوری شد که امسال و اومدن این سازماندهی رو انجام دادن که این راهپیمایی رو تحت تاثیر قرار دادن.
عرض کنم خدمتتون، خب این البته موضوع تقریبا میشه گفتش که سالهای مختلف بوده، یعنی اینها بالاخره سعی کردن که از هر روشی برای ضربه زدن به این راهپیما استفاده کنن. امسال خب خود به هر حال حکام سعودی هم میدونستن با توجه به حالا به شرایط خاصی که گذاشته بودن و اون بحث ویزا هم برداشته شد، میدونستن که با یه خیلی عظیمی از مردم روبرو هستن و خب در هر حال اینا تمام تلاششون رو کردن و خب میبینیم که تقریبا از چند هفته به موضوع اربعین اینها اومدن و فتنه ای رو ایجاد کردن. حالا در خود مشهد یک موضوع رو ایجاد کردن، در این در ادامهش خدمت شما هست در خود عراق و در بغداد، و اومدن سعی کردن که به نوعی این رو ارتباط بدن به ایران و خب میبینیم که خب عواملشون خب قاعدتا تو خود کشور عراق هم هستن. اومدن و یک حالا حرکتای انجام دادن و سعی کردن که تفرقه ایجاد کنن.
تعدادشون هم خیلی محدود
بودش. بله، حالا اومدن و سعی کردن که از این اتفاقا تصاویر زیادی تهیه کنن و در فضای مجازی در شبکه‌هاشون پخش کنن.
رسانه‌های خارجی غربی اینا رو پوشش دادن.
بله، یعنی دقیقاً. حالا دقیقاً مشکل ما هم همین هستش که اینها موضوعاتی که شاید میگم تعدادش اصلا قابل مقایسه با حضور میلیونی مردم در اربعین نیستش. همونطور که در بخش اول عرضم هم گفتن، یه تعداد کوچیک و اینها خیلی راحت و بهتر میبینن
کاستیارو خوب میبین.
و اومدن و اینو در فضای مجازی در شبکه‌های خودشون به صورت گسترده پخش کردن و هدفشون هم این بودش که خب دل سرد کنن و اولا که بگن امنیت نیستش و اگر ایرانی‌ها بیان حالا ممکنه که با رفتارهای نامناسب روبرو بشن و حالا به هر حال به درگیری و مسائل دیگه منجر بشه. ولی الحمدلله خیلی زود این توطئه خونسا شدش، یعنی قبل از اینکه اصلا بخواد به هر حال شکل بگیره در نطفه خفه شد و الحمدلله ما شاهد بودیم که اون بحث الفت و دوستی که بین مردم عراق و ایران هستش، امسال هم شاهد این دوستی بودیم و تمام تلاشایی که کردن خونسا شد و نتونستن به اون اهدافی که مد نظرشون بود برسن. و ما اینجا میبینیم که دولت‌های مثل دولت عربستان با این همه امکانات رسانه‌ای و حالا قدرت‌های استعمارگر هم پشتشون هستن، ولی عملاً در موضوعات مثل اربعین که واقعاً یک حرکت الهی و خدایی هستش، عملاً هیچ کاری نمیتونن انجام بدن و این تلاش‌هایی که میکنن همش به بله رسوایی اونها میانجامه.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر مؤمنی‌ها. سرکار خانم شکرالله‌ای، ما حدود 3 دقیقه وقت داریم، یک دقیقه و نیم میتونیم به شما اختصاص بدیم که صحبت های پایانی شما رو داشته باشیم.
نکته بسیاره، اما بحث سرکوبی این جریان از خود واقعه کربلا در واقع ساتش خورده شده، یعنی چون وقتی مصیبت کربلا یه بخشش برای همین نوع سیاسته، اینکه بدنهای شهدا رو رها کردن، از تازیدن بر بدنهای شهدا از یه بخشی از اون مصیبت، برای اینکه خواستن این واقعه تو همون بیابان کربلا تو همون جایگاه بمانه. بله، مسکوت بمانه.
پس سانسور خیلی سابقه تاریخی داره.
اصلا همیشه همین گونه بوده، همیشه همین گونه بوده. حالا بس از کربلا رو بخوام بگم، حتی کشتن طفل صغیر، حتی اون یه بخشی از جنایاتی که انجام شدن، برای که اصلا همونجا تو همون بیابان دفن بشه، این هم چیزی جز امر الهی نیستش. اون حبی که خدا در قلب‌ها ایجاد کرده و یکی از نکاتی که به زمان خیلی باید بهش توجه کنیم این هستش، حکومت حضرت مهدی حکومت بر قلب هاست، حکومتی هستش که انسان ها از سر عشق و محبت گرایش پیدا میکنه و پایه های اون حکومت گرایش های مردم هست به واسطه عشقی که سید الشهدا دارن. آقا حضرت مهدی از جلسه طالب فرج و شریف وقتی تشریف میارن میفرمان من کسی هستم که جدم حسینه و مردم از عشق سید الشهدا امام مهدی رو میشناسن و حکومت شکل میگیره. حرفم کلام، این سانسور سالهای سال بوده، از همون واقع بوده، اما این امر الهی هستش که اون خواد اون رو بلند کنه، زنده کنه و اون حکومت عدل و داد به واسطه این عشقی که در قلب ها هستش برپا بکنه.
بسیار ممنونم خانم دکتر شکراللهی و جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، صحبت های شما رو هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم. من تشکر میکنم در پایان و اینکه به هر حال خوشحال هستم از اینکه توی این جلسه خیلی مهم بودم. من فکر میکنم که برای پرداختن به این موضوع که ما چرا گاهی شبهات تبدیل به عقیده میشه، نیاز به صبر و بردباری داریم، چرا که خورشید هیچ وقت پشت ابر باقی نمیمونه و انشالله حکومت فراگیر حضرت ولیعصر عجل الله انشالله در کل دنیا انشالله حاکم خواهد شد.
انشالله همینطور خواهد بود. جناب آقای حسین مومنی، صحبت های شما هم در حد 30 ثانیه داشته باش.
با تشکر. ما باید اربعین خوب بشناسیم و بشناسونیم و پیام اربعین رو به صورت رسانه برسونیم و هممون باید یک رسانه باشیم، همونطور که دوستان اشاره کردم، و سهم خودمون رو و وظیفه خودمون ادا کنیم. در خاتمه هم با تشکر از مسئولین رادیو گفتگو که این فرصت برای من فراهم کرد.
جناب آقای مومنی‌ها و صحبت های پایانی شما.
ممنون از شما و همه شنوندگان و خدمتون عرض کنم که بزرگوارانی که رادیوی گفتگو رو با ما مستقیم گوش میکردن، خیلی از کارشناسان همین برنامه های رادیو گفتگو مثل دکتر علیلو و سایرین در همین برنامه نقد های خیلی خوبی رو از برنامه امشب ما داشتن که از همشون تشکر میکنم. و نکته پایانی این که استفاده از شبکه های اجتماعی یکی از راهبردهای مهم برای شکست سکوت خبری رسانه هاست که انشالله ما امسال تونستیم موفق باشیم و انشالله سالهای بعد هم بتونیم از این فضای مجازی برای پیشبرد اهدافمون استفاده کنیم.
بسیار ممنونم. من میخوام جمله پایانی بگم، همین بحث هر ظاهری یک رسانه رو اشاره میکنم و به برنامه پایان میدیم، یعنی خاتمه میدیم برنامه رو. از همه شما شنوندگان عزیز و مهمانان محترم هم تشکر میکنم که در این بحث ما رو یاری کردم. از همه خداحافظی میکنم، همه رو به خدای بزرگ بسپارم.
قصه ها دارد زمین یا آسمان، بازگو بازگو از آن چه شاهد بوده ای، زان وداعه و پسینه آسمان. با شگفتی دیده بودی روی نه ماه را روی زمینه آسمان. در شگفتم چون نزد آتش تو را، خیمه های آتشین آسمان. بازگو تا خون بیفشانم ز چشم در عزای اربعین آسمان، در عزای اربعین آسمان. باز آمد اربعین آسمان. قصه ها دارد زمین یا آسمان، بازگو از آن چه شاهد بودی، زان وداعه و پسین یا آسمان، زان وداعه و پسین یا آسمان.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم. از رادیو گفتگو با برنامه انعکاس تقدیم به شما شد. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید. بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند، با هم در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.